أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بحثمون در روایت حضرت باقر علیه السلام بود که می‌فرمان در تورات غیر تحریف شده حضرت موسی علیه السلام از پروردگارشون سوال می‌فرمان که یا رب قریب انت منی فاناجیک ام بعید فانادیک. پروردگارا نزدیک به من هستی که نجوا کنم یا دور هستی تا ندا کنم؟ حضرت امام فرمودند که اینجا برای وجود مقدس حضرت عیسی علیه السلام یک حیرت ایجاد شد، چون حضرت میدونند که دوری و نزدیکی برای خدا معنا نمیده. از طرفی خب چه کار کنن؟ از این که بالاخره با خدا باید مرتبط بشن راه میخواند. دوری که معنی نمیده، نزدیکی هم که معنا نمیده، چون نزدیکی مقابل دوری است. اینجا بود که حیرت خودشون رو مطرح کردن. این جمله صفحه 2 سطر 4 نکته ظریفی است که حضرت امام می‌فرمان محتمل است که جناب موسی علیه السلام حال عجز خود را از کیفیت دعا بیان کنند. خیلی حرف باید بزنیم رو این کلمه به کلمه. گاهی شما کلی که جلو میرید یه مرتبه تازه به این حالت میرسید که چطوری استغفار کنید. 10 ساله 20 ساله استغفار کردید، یعنی عقب افتادید یا تازه متوجه شدید که یه نوع استغفار خاصی مورد نظر است. حضرت موسایی که مراتبی را گذروندن، تعبیر حضرت آیت الله جواد حفظ الله بارها این است که حیف این موسا که دست یهود است. یعنی اگه دست این شیعه بود، ببین چقدر میتونستن از عظمت این پیامبر الهی بهره برداری کنن. حضرت پروردگار در جواب حضرت موسی خب کمک کرد، حالا که این مرد الهی آماده است و سؤال مؤدبانه ای هم کرد، خداوند یه راه بزرگی رو گشود. جواب داد که انا جلیس و من ذکرنی. خیلی حرف هست، یعنی در مقابل بعد و قرب آدم بتونه برسد به جایی که حضرت حق رو جلیس و همنشین هر کسی بدونه که یاد خدا میکنه. خب علما کارشون چیه؟ علما کارشون اینه که میان این حقایق رو تدبر میکنند، یک علم و اندیشه به ما میدن. مثلا علامه طباطبایی که این همه علمیزان دارند به این بزرگی از کجا آوردن؟ تدبر کردن در قرآن این همه چیز در آوردن. حضرت جناب آخون ملا صدرا از همین جنس است. سالها بعد از علم به دین تفکر در دین کرد، بعد یک حقیقتی رو کشف کرد که این خیلی بالاتر از حرفای عادی است، حقیقت کشف هویت تعلقی مخلوق. اصطلاح دینیش هست که اگر شما بخواید اینو در زبان دین بگون، میگون احاطه قیومی. اینجا روش بمونین دا، یعنی حالا اینجا حضرت حق دوره یا نزدیک؟ نه آقا، احاطه دارد بر مخلوق. تازه چه احاطه ای؟ نه محیط و محاط، قیومن، یعنی قیام هر مخلوقی در همه ابعاد به حضرت حق است. این خیلی بالاتر است. احاطه قیومی فهمش خوب کار میبره، اما حالا روش نگاه کنی که انسان بتونه بفهمه او که قیوم است، پس هر قیامی برای هر مخلوقی از اوست. او وقت چه نوع ارتباطی قیوم با این شی داره؟ احاطه قیومی یعنی بودش و تمام مناسباتش در قبضه حضرت قیوم است. خب وقتی خوب فکر کنید که چطوریست، میرسید به هویت تعلقی معلول. یعنی شما اگه بخواید خوب این جمله احاطه قیومی حضرت پروردگار را بفهمید، خوب دست میدین به عالم بزرگواری به نام ملا صدرا، کمکتون میکنید که دیگه به قول مرحوم شهید مطهری، این از ظریفترین افکار بشر است که کسی برسد به اینجا که هویت معلول نسبت به علت تعلقی است. پس انا جلیس و من ذکرنی در واقع یه بابی است باشد که حالا حضرت حق در نزد کسی است که یادش کنید. خب حالا نزد کیست؟ همه. به حضوری که حضرت حق با هر مخلوقی داره. چه نوع حضوری داره؟ حضور احاطه قیومی. خب اینجا بود که انشاءالله دوستان این متون رو سعی کنن خود متون رو بشناسن. یکی از برکاتی که میگن انس با علما بر آدم پیش میاد میاره شناخت حرف اینا متون اینهاست. چون شناخت این متون یعنی وارد شدن به ابوابی از علمی که خدا در سینه این علمای بزرگ و اولیای الهی گذاشته است. من توصیه‌م اینه که من سعی میکنم متنا بخونم. توصیه‌م اینه که در این فرصتی که دارید متن چند بار بخونید، بشناسید این متن. خدا میدوند این جوری بود گاهی که ما یه صفحه اسفار رو 7-8-10 بار میخوندیم، یعنی یه بار دو بار قلم قلمی است که میخواد خیلی مسائل عرشی رو اظهار کنه. خب اینه که نهایت اختصار رو به کار میبرن، چاره ای ندارن. اگه نه موضوع پراکنده میشه، دست آدم نمیاد. چون نهایت اختصار رو به کار میبرن، ما باید خودمون رو تنظیم کنیم، جمع کنیم، یعنی مختصر بشیم تو خودمون، تمرکز یعنی یه نوع اختصار، یعنی حواشی رو حذف میکنیم، رجوعمون رجوع متمرکز میشه. اینجا بود که حضرت امام در صفحه 3 اشاره کردند که این حدیث شریف و بعضی از این نوع احادیث اینجور به ما کمک میکنند که رجحان اسرار به ذکر و استحباب ذکر قلبی و سریست. یا اینجور بخونیم، رجحان اسرار به ذکر و استحباب ذکر، یعنی یه کاری کنیم که قلب رجوع کنه، مقید به لفظ نباشیم. حالا شاهد آوردن، این آیه‌ای که حضرت امام آوردن ازن در سوره طه بحث ذکر رو میکنه. ایشون با فرض اینکه ما زمینه رو داریم فقط اشاره کردن. آیه اینجوری شروع میشه که میگه وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو و الاثار و لا تکن من الغافلین. خدا می فرماد که یاد پروردگار رو در جان خودت بکن. اینجا بحث تضرعا و خیفه است که من با اون آیه 55 سوره همین اعراف اشتباه کردم. اونجا می فرماد که تضرعا و خفیه، هر دوش هم لازم است، هم تضرعا با ناله و رجوع، رجوع چون شما ذاتتون عین تعلق به حق است، تعلق قطع بشید هیچ میشید. خب حالا که ذاتتون اینه، رجوعتون هم باید همینطور باشید، همه چی باید بره، چون همه چی چیه؟ یه چیز چیزه، اونم حق. همینطور که ذاتتون بقاش به اینه که عین اتصال به حقین ولا اتصال به غیر، در رجوع هم باید همین عزم در ما باشه، فقط اتصال به حق ولا اعتماد به غیر. خب حالا هم طبق آیه 55 سوره اعراف خفیتن، یعنی در یه تنهایی ما با خدا، و هم طبق سوره آیه 205 سوره اعراف تضرعن و خیفه. خیفه را در تفسیر می فرماند یعنی ترس مناسب جلال الهی. خیلی ادب می خواد شما یه عالم بزرگوار رو بخواین در محضرش باشید، چیز وقتی گیر میارین که ادب نگاه دارید، رعایت شکوهش رو بکنید تا زمینه بشه که خدا از طریق ایشون به شما چیز بده. اینا امتحان کنید، 10 شاگرد در محضر استاد عالم، این فقط اونایی چیز میارن که ادب رعایت کنن، پایین دست استاد بشینن، سکوت رو رعایت. خب حالا برای خدا چی؟ اینکه دیگه معلومه که هیچی گیر نمیاره دیگه کسی این خیف خوف جلال الهی رو در قلبش نداشته باشه، میشدم به خودش آدم بفهمونه. این بحث تا اینجا بود. بعد اون قسمتش که میگن بله، یه وقت شما باید بلند سخن بگی، تذکر بدید به مردم یاد خدا را. اینجا غیر این است که شخص نسبتش را با خدا باید در تنهایی و سری داشته باشه. اونم روایت داریم که آقا مردم را متذکر کنید، بلند در بازار مردم را متذکر یاد خدا کنید، اون همه نتیجه میگیریم. اون از موضوع خارج است، نه اینکه اونجا خودش مورد بحث نباشه. رسیدیم به اینجا که میفرماد فصل، این حدیث از این حدیث شریف صفحه 3 استفاده شود که ذکر خدا و دوستی نمودن با یکدیگر در راه او دارای چند خصلت است. برگردیم به خود روایت، دوباره من روایت رو تأکید کنم. پس دیدیم که در روایت بود که حضرت حق فرمودن یا موسی انا جلیس و من ذکرنی، یعنی نیومدن بگن که آره در بعد تو ندا کن و در قرب تو نجوا کن. گفتن نه اصلا اینجوری نیست، من پیششم. بعد حضرت موسی بصیر، خیلی عجیبه این مرد، دید که خب حالا گفت که من جلیس کسیم که منو یاد کنه، اون کیه؟ میگن سالک همیشه راه رو کامل میره. خواهش میکنم به این دقت کنید، اگه از اینجا به بعد حضرت موسی سوال نکرده بود سالک نبود. چون مثل این منش که درس بخونم، درس خوندن سلوک نیست، اطلاعه. تا اینجا که اطلاع بود اومد و گفت حالا کیه اون؟ یعنی رجوع میخواه بکنه به مظهر و مصداق این حقیقت. زرنگی را ببینید، یعنی زرنگی که شما هم همینطورید، اگه بخواید برسید حرف تا آخر میرید، اگه بخواید بدونید میگوید حالا بس همه سال بعد. من شما که دونستن مسئله اونو حل نمیکنه. اینه که حضرت عرضه داشتن که فقال موسی فمن فی ستر که یوم لا ستر الا ستر زرنگه. گفت اون کیه که وقتی همه هیچی ندارن و معلوم شد که همه هیچی ندارن اونا در پوشش تو هم. چون چند تا چیز حضرت موسی میدونه، اولا میدونه که ستر پوشش فقط پوششیست که خدا بدید. بعد میدونه که با رجوع به خدا و نظر حضرت حق به شخص این پوشش محقق میشه و میدونه که در عالمی که همه چیز پوشش بودن دروغشون معلوم شد، یه پوشش هست که پوشش. برای همین زرنگیش این است که یه سوال کرد، از چند تا سوال عبور کرد که با این یه سوال همه اونام جواب داده میشه. اینه که گفت خب خدایا اون کیه؟ حالا برای اینکه ذهنتون آماده بشه، خلاصه علی میخواست، قرآن نمیخواست، قرآن تنها نمیخواست. برای همین شما ببینید خدا به پیامبرش میگه که خب حالا کار تموم شد، الیام اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا. این رضیت یعنی حالا من راضی شدم، اگه شما برید میرسید. بی علی که نمیرسه آدم، خدا میدونه یه مسئله علمی است، مسئله شیعه و سنی که نیست که. یعنی شما بدانید هیچ مسئله دون حل نمیشه، باید ببینید. وقتی اینجا برای همین هم حضرت موسی گفتن فمن، چه کسی است؟ یا من لا ستر الا ستر. حضرت حق فرمودن یه همچی آدمایی رو پیدا کن، دقت کنید. فقال الذين، فقال کی؟ حضرت رب. الذين يذكروني فاذكروهم، الذين يذكروني فاذكرهم، یعنی اونایی که یاد من میکنن. نگاه کن ببین تو این آدما که زیادن کیان که یاد من میکنند و منم یادشون میکنم. یک، و یتهابون فی فاحبهم، هما دوست دارن، یتهابون، حب به هم دارن، اما چی؟ فیه، برا من. شما اینا تاریخ بارها براتون میفهمید، یه دقت که داشته باشید، این معاشقه پیامبر امیرالمومنین از چه جنسیه؟ معلومه که این یه معاشقه خاصه، واقعا یه معاشقه است، قربون هم رفتن است. حالا این برای آدم میگه که اون منطقی است که آدم قربون پیامبر بره، ولی واقعا وقتی تاریخ ها نگاه میکنید قربون امیرالمومنین میرفتن. چرا آخه؟ بلکه علی که وسط نیست، خدا در جمال علی پیداست. این رو شما در حضرت امام و بسیجیان میدیدید. اون جلسه که عرض شد امام نسبت به امور براشون علی‌السویه است. بگن آقا چه حالی دارید؟ بگن هیچ. این نسبت به شهرت و مسائل دنیایی و اینا فقط چهار شکست دادیم، خب بدیم چیزی نشده است. اما نسبت به بسیجی ها میدیدین دیگه، یعنی یک نوع بیقراری داشتن. چرا؟ برای اینکه بسیجی نمیبینن عشق به خدا صورت جذبه الهیه، محال از کسی این بسیجی ها را دوست نداشته باشد و یک قدم در عالم سلوک بتونه بره. نمیشه. حالا نگاه میکنید خودتون میبینید تو جبهه ها همین قصه بود، یعنی صورت عشق ورزی به خدا به شکل ملموس و متعین. آدم مثلا میدیدین که این سردارا یه بچه هاشون شهید می شدن، از اون جهت که مظهر یک نوع صفای الهی بودن می ریختن به، از اون ور بچه ها مثلا سردار می مد خط اول لوه می زدن آقا برگرد. این رابطه بود که صورت نور الهیه رو می دیدن. غیر این که نیست، حالا حضرت امام فوق‌العاده این تیکه را کمک ما کردن. به متن که برسیم بیشتر انشاءالله مطلب رسا میشه، فقط من میخوام صورت روایت تا آخر بره. میگه که موسی میخوای پیداشون کنی؟ دو تا خصوصیت داره، یکی این که یذکروننی، یاد من میکنن، منم یادشون میکنم، یعنی نظر بهشون دارم، و یکی هم این که با هم حب به هم دارن. مثلا شما خیلی صفت خوبی است بین رفقا، هوا همو داشتن، در مسیر دین قرار بگیرید و هوا همو داشته باشید، این خیلی کار ازش میره که شما امینید خودتون. الحمدلله این هوا همو داشتن شما یه جنس الهی است، غیر این از که برای مال دنیا و شهرت و این چیز مزخرفات آدم هوا همو داشته باشه. اون که این فیه می فرماد، اینان اونایی که اون بچه مسلمونایی که در ذیل نور الهی هوا همو دارن، اینا نمایش منن. انا جلیس و من زکر، پلو اینا نشستن. من میخواییم منو ببینی موسی؟ بگرد تو بچه های مسلمون که میبینی هوا همه برای خدا دارم، منو پیدا میکنی، منو پیدا میکنی. یا این که من این همه اصرار دارم، برای اینکه حیفه که عزیزان بدون رجوع به خدا فقط در حد اطلاعات بمونن. واقعا از خدا بخواید که یه پیدایی برای شما ایجاد کنه، خودش هم که ایجاد کرده. چشم نگاه درست کنید ببینید نه خدا اینجاست، این رابطه بینه بچه مسلمان ها. این حضرت امام هوا ما را داشته است، این 40 حدیث رو نوشته است. خدا میدونن هوا ما را داشته است، خودش که مسئله نداشته است، خودش که به اینا رسیده است. خودشون با نگاه این روایت همه اینا که اینجا نوشته است یه لحظه دارد. قلمه که هی باید وسعت پیدا کنه تا بس پیدا کنه تا به یه جایی بتونه ما رو برسه. هوا ما رو داشت. بچه‌ها هم دیدین چقدر هوا ما رو داشتن. 300 و اندی تو یه عملیات قبل از فتح خرمشهر کشته یه جا، همه تیپ خلاص. بعد اون بچهای قلیلی که بودن یا فرمانده میشنوه که امام وقتی خبر فتح خرمشهر شنیدن لبخند زدن، میگه ما را بس، ما را بس. این همه داغ، ببینین داغ کیا؟ داغ یتها بونفیه، داغ اینا که معاشقه میکردن با هم دیگه، برای که هوای امامو داشتن، مواظب بودن امام ضربه نخوره. امامم که تمام زندگیش این بود که این بچه مسلمونا زنده بمانند در حیات معنوی، حالا چه بدنشون بره چه بمونه. این صورت نمایش جلیس بودن حضرت پروردگار را کنار بچه مسلمونا میشه پیدا کرد و این کار بزرگی. نکه بعد میفرماد که فاولائک الذین، اینا اونایین که این بچه ها طورین که اگه به جهت فساد و فتنه 88 خدا بخواد یه بلا بریزد رو سر این مردم، به جهت سدلی آقای خامنه حفظ الله و این بچه بسیجیه 9 دی نمیرسید. خدا میدونه بلای بزرگی بود. ببین از خود روایت میگه چی؟ میگه فاولائک الذین اذا اردت ان اصیب اهل الارض بسوء، اراده کردم دیگه اینا لیاقت ندارن اینجوری تون میرن، میگه یاد کیا میفتم؟ ذکر توهم، یاد این نامی افتم، این یتهابون بین رهبری و بچه های بسیجی حزب اللهی میخواستن خاطر رهبری. یکی از این بچه ها خوش خوب بود میگفت من گاهی این سخنرانی های بعضی ها که میشنوم حرص میخورم، خیلی خودم ناراحت هم که میفهمم رهبری قصه میخورن، این داغونم میکن که میگم اینشون اینقدر تلاش میکنن که اتحاد و یگانگی بین دوستداران انقلاب باشه، اینا با هم دعوا میکنن. چون من از این بیشتر قصه میکنم، باریکلا این قصه مقدسه، این طور بهشتی میکنه. خدا میگه که من یاد اینا که میفتم، این بچه هایی که اینجوری قصه همو میخورن برای خدا، بلا را میبرم، بلا برده است، بلاها برده است. این تیکه آخرش خودش یه فصلی میخواد که شما یادگیرید انشاءالله. گاهی میبینید انگار مصیبت تو خونه دون اومده است، و هم برای خدا به هم احترام بگذارین اون بلا میره. اینا ریزکاری های دیگه هست، اینا تو مکتب حضرت آیت الله بهاءالدینی از این جنس ورودا داشتیم. پس حالا فصلا بخونیم احتمالا نتیجه بگیریم. فرمان که از این حدیث شریف استفاده شود که ذکر خدا و دوستی نمودن با یکدیگر در راه او دارای چند خصلت است. یکی از آنها و آن اعظم از دیگران است که همین را بحث کردن، آن است که ذکر کردن بنده خدا را موجب شود ذکر کردن خداوند او را. تا اینجا یعنی یاد خدا بیفتیم خدا هوا ما را دارد، یاد اولیای الهی بیفتیم خدا هوا شما را دارد. قصه امام و رهبری خوردن، یاد اینا را افتادن، سیره اینا را نگذاریم در جامعه و زندگیمون به حاشیه برد، خدا یاد ما میفتیم. را پیدا کنی، مثلا میرین خدمت مثلا حضرت آیت الله بهجت، بعد چون قاعده دستشونه میگوی آقا کسلم، افسردم، حال ندارم، میفرمان برای سلامتی مثلا فلان عالم برو یه گوسفند بکش، این برای کسی که اینجوری میشه باش. رابطه چطوری شد؟ یاد سلامتی بسیجیا منجر میشد یاد خدا به شما، این انگار نشاط پیدا کردی. قاعده اینه دیگه، یاد امیرالمومنین منجر میشه که قلب پاک بشه. روایت میگه از کجا این رو بردن؟ همین قاعده یا حدیث. یعنی یاد امام، انصافاً یاد امام در این مثلا هر خرداد ماهی چقدر قلب را به خدا نزدیک میکنه. کار لازمی واجبه، یعنی نباید بزنیم یاد اولیا بره، وگرنه نور خدا از قلبا میره. چنانچه احادیث دیگری نیز بدین مضمون وارد است. من دوباره تاکید کنم، این که من متن میخونم انتظارم نه که رفقا این متن بشناسن. متن شناسی ورود به اون علم است. هر علمی یه متنی داره و خدا میدونه من این متنی که حضرت امام اینجا آوردند رو ابدا کمتر از متن اسفار نمیدونم، هرچند برای اون اسفارم خیلی محترمه. یعنی با این متن آشنا بشین، تکرار کنید، تکرار کنید، یواش یواش این علمو میفهمی. و این ذکر، کدوم ذکر؟ یاد یاران خدا، دوستانی خدا، یاد اونایی که برای خدا همو دوست دارن. این ذکر مقابل آن نسیانی است که حق تعالی درباره ناسی از آیات می‌فرماید، حیث قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. سوره طه آخر سوره یه بحث خوبی را خدا می‌کنه، می‌فرماد من و من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذِكْرًا زَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. حالا رو این میگه آقا اگه کسی یاد من رفت، نه تنها زندگیش به تنگنا میفته، کور محشور میشه. خب ادامه آیه این است که بعد طرف نه کور شد، قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنتو، بس من که چشمام باز میدیدم دنیا را، چرا کور شدم؟ میگه اولیا را ندیدی، علی را ندیدی کور شدی، حضرت امام و بسیجی را ندیدی کور شدی، سردارای جنگ و جنگ خلوص این وچه ها را ندیدی کور شدی. حضرت امام فرمان این نسیان، الان دقت کنیم، خیلی درسته، یعنی همطور تئوری که نمیشه که باید مظاهر رو دید. امام میفرمان که این نسیانی که خدا اینجا میگه به جهت اینه که اینا باطنشون کور بود، چون باطنشون از دیدن آیات الهی کور بود، حالا اون دنیا که میگه خدایا چرا ما کوریم، میگه این فراموشی نسیان و فراموشی یاد خداست. به چه معنا؟ یادت رفت که امام مظهر نور الهی است. بعضی از جزن تو مسجد دعا میکنن اما انسان نمیفهمن که خدا با انوارش اومده در صحنه تاریخشون. اینه که قرآن میگه کذالک اتت که آیاتنا، آیات ما اومد برای شما، دیدی شما دنبال کجای خدا رو میخواییم کجا پیدا کنیم. خیلی حیفست این بحث ازش صادرت شده. 100 سال دیگه هم بخواید خدا رو تو کتاب و درس و مدرسه و سجده پیدا کنید، پیدا نکنید، باید تو آیاتش پیدا کنید، تو محمد و آل محمد صلوات الله علیه. میگه ما آیاتمون برای شما اومد، فنسیتها، یادتون رفت. ببینید جمله یاد خدا و یاد اولیا مقابله چیه؟ فراموشی، نه انکار. یادت رفت. بعد میگید امروز روز کذالک الیوم تنسا، امروز هم شما فراموش میشید. جمله خود حضرت امام میخونی، چنان که نسیان آیات و کوری باطنی از رؤیت مظاهر، مظاهر جمال و جلال حق سبب عمای در عالم دیگر است. حالا که اینجوره، تذکر آیات و اسما و صفات و یادآوری حق و جمال و جلال او قوت دهد. چی را؟ بصیرت را، و رفع حجاب نماید. و به قدر قوت تذکر و نورانیت آن، چقدر یاد خدایی به همون اندازه اون دنیا بصیری، چقدر متوجه انوار الهی در اسماء و صفات الهی، چشم باطنت بازه. میگه چطوری اونجا همین که یاد خدا میری نمیبینی این صحنه صحنه الهی است؟ نمیبینی اینا را که بعضیا میگن آقا اینا سیاسی نشد، اینا عین کوری است. امام فرمود والله تمه اسلام سیاست است، به همین معنایی که خودشون عمل کردن، نه به معنایی که سیاسیون عمل میکنن. یعنی شما الان این تحریم ها را، صحبت آقا روز 14 خرداد، این تحریم ها را یک نوع لطف الهی از طریق شیطان برای نجات بیشتر ملت خب نبینی، خب من اونم باید چی میخوایم ببینی؟ چی هست این دنیا؟ یعنی باید هیکل این آقای اوباما با نمیدونم وزیر خارجه ببینیم، یا باید اینا رو ببینیم؟ خاص با من بد کند احسان نمود، مگه نه؟ شیطان کمک اولیاست یا ضربه میزنه به اولیا؟ به کدوم ولی الله شیطان ضربه زده است؟ خب این انقلابی که نور الهی است، یعنی اگه حواستون جمع این چیزا نباشد، یکی بگه اینا سیاسی است من نمیخوام، هیچی گیرش نمیاد، که میگم حضرت روح الله رو نگاه بهش تمام ورود به عالم غیب میشه، حساب روی حرف هست. این که میفرماد حالا که معلوم شد کوری باطنی به جهت ندیدن آیات الهی است، میگه آیاتمون اومد و ندیدید. خب این آیات امروز چیست جز این انقلاب و این رهبر یا این ملت متدین؟ اینا آیات الهی است. یاد گرفتیم میخوانمون زمان محیی الدین ابن عربی است. خب اون زمان این بنده خدا یک کار بزرگی کرد مناسب زمان خودش، مثالا که میزنه مناسب زمان خودشه. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن که باید یه مفاتیح دیگه هم بنویسیم. حالا دیدم نوشتن، منظور ایشون یکی از مقاصد اینه، یعنی مفاتیح امروز نیست که به نگاه عرفا آیات امروز رو ببینیم، خیلی جلو میریم. وقت میشین بچه هایی مثل جبهه و جنگش اون شهادت متعالی. امروز اینجوریه، امروز عرفانی که شما میخواین تو این 40 حدیث پیدا کنین باید آیاتش رو ببینین. آیا شما ببینین هرچه، یه بحث خیلی فوق‌العاده ایسین، هرچه دشمن به اولیاء الهی ضربه بزنه قسم خورده از خدا که من میام میدون چی میگن از بینش میبرم، شل و پلش میکنم. خب اینا میگن، اینا میگن رؤیت الهی دیگه، تو کتاب درس که نمیشه دیگه، خدا پیدا کرد که. وقت اینجا بحثش چون ادامه داره، حالا میخوام برسونم به یه جایی بحثا. میگه به اندازه‌ای که نظر به آیات الهی بتونید بکنید رفع حجاب میشه. خب حالا به اندازه‌ای که ما قدرت تذکر داشته باشیم و نورانیت داشته باشیم، این حجاب برطرف میشه. خودشون بحث میکنن، متن ادامه میدین، چنانچه تذکر آیات حق و ملک شدن آن بصیرت باطنی را به قدری قوت دهد انشاءالله، که جلوه جمال حق را در آیات مشاهده نماید. این وقتی که شما یادتون اومد همه کار خداست، خدا را باید در صحنه ها دید، حالا هی خدا خودش نشون میده، هی خودش نشون میده. و تذکر اسماء و صفات موجب میشود، اینا رو دقت کنید، یعنی نگاه کنیم اسماء الهی ببینیم، اسم قهار رو ببینیم برای کفر، اسم رجا رو ببینیم برای بچه بسیجی ها، هرچی اینا نقشه میکشن که بچه ها ما مایوس بشد امیدوارتر میشن. اسم رجا، خب میگه که و تذکر اسماء و صفات موجب شود که چی؟ از اینجاش مهمونی میخوام ما رو ببرن. موجب شود که یک تجلیات اسوای، یعنی حضرت حق حالا تجلی میکنه اسم اسماء حضرت حق به قلب. قلب حالا از خدا شروع شد، ما دنبالش گشتیم، شروع کرد. سه تا چیز: تجلیات اسماییه، دو چی؟ و صفاتیه رو شهود کند. یعنی که واقعا میبیند حضرت حق در صحنه یا به اسما یا به صفات، فرقش چیزی نیست. یه وقت شما حق را به ذاتهی در اسم رحمان میبینی، یه وقت نه، صفات رحمانیت رو میبینی. دیگه چی از این دوتا بالاتر؟ و تذکر ذات، یعنی انشاءالله جلو 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 یه وقت با انقلاب اسلامی نور اسم قهار رو میبینی. خوبه؟ این تجلی اسم است. یه وقت است، نه با انقلاب اسلامی که نه، دیگه رجوع دون به خود حضرت حق میشه، یعنی دیگه از مظاهر سریعا آدم رو منتقل میکنه، دیگه آدم مظاهر رو نمیبینه. مثال که میزنن، مثال آینه رو میزنن، میگن شما تو آینه هرچه آینه نگاه کنی آینه رو نگاه نمیکنی، چی رو نگاه میکنی؟ خدا. یعنی دیگه در واقع آینه پیدا نیست، هست یا نیست، نمیشه نباشه. اون اشکال یه وقت یکی بگیرد که بگید ائمه فرمودن غیر ممکن است از طریق ما راه دیگه ای برای خدا باشه، پس حتما از مظاهر است، حرف درسته. اما حالا مظاهر ببینی و رجوع به حق بکنی، یا در مظاهر دیگه فقط حق رو ببینی، اینا میگن تجلی ذاتی. ببینید جمله را: بی حجاب آیات و اسما و صفات رفع جمیع حجب کند و یار بی پرده تجلی نماید. و این یکی از توجیهات و تأویلات فتوحات ثلاثه است. یه مختصرتون کتاب صلوات اشاره به این فتوحات شد، چون در مقام محمدی صلوات الله علیه و آله اونجا صحبت شد. میفرمان صفت یعنی گشایش، رفع حجاب برای سالک پیش میاد. یکی فتح قریب، یکی فتح مبین، یکی فتح مطلق، همون از که اشاره شد. فتح قریب یعنی حق را در اسما میبینی، همینا که بحث شد تو سطرهای قبل. فتح مبین یعنی صفات را میبینیم، ملموستره برای آدم. فتح مطلق همون فتح ذاتیست که در آینه، آینه را هم نمیبینی. عجیبه، پیامبر زهرای مرضیه را اینجوری میدید، پیامبری که دارین تو اون کتاب که جز حق به هیچی نظر نمی کنید، اینجوری تمام قد جلوی وجود مقدس زهرای مرضیه بلند میشه، چی میبینه؟ هم خوشا به حال زهرا سلام الله علیه، هم خوشا به حال محمد صلوات الله علیه که چطوری اینا دیگه فتح مطلقه، هیچی جز حق وسط نیست. همینطور که تذکرات ثلاثه، یعنی همون سه تا، فتح و فتح یه نوع تذکره دیگه، فتح یعنی کشف خدا، یاد خدا، برای همین جا اسمش رو گذاشتن تذکر، یعنی رجوع به خدا، رفع حجاب سگان نماید. این درست شد؟ روایت دو قسمت داشت. می فرماد ارتباط مؤمنین با هم معاشقه مؤمنین با هم به جهت خدا همین حجاب رو برطرف میکنه. اینجاست که میگن کارا آسون کن. بعضیا سلوکشون طوریست که از این را بهتر میرسن، سلوک در خدمت گذاری به اولیا. هر دوش تو انبیا و اولیا دارید، در انبیا و اولیا میبینین در اوج سلوک قلبی برای رفع حجاب در خدمت گذاری فوق العاده مصر. این جاش خوبه که عرض کنم. چرا؟ برای که اونا میدونن این رفع حجاب میکنه، برای که اینا خدا رو پیدا میکنن در خدمت گذاری. دیگه من میترسم اصطلاح معمولی نگذره ما این حرفا درست به نمایانی. این خدا پیدا کردن یه خدای رجوعی کشفی سا، یعنی راست راستی در خدمت گذاری به مردم خدا تجلیات سگانه به قلب طرف میکنه. و ما حضرت امام را تو این قضیه هم قهرمان میدیدیم دیگه. شب و روز نداشتن تا این مردم از این ظلمات بیدینی و غرب زدگی و کفر زدگی، فحشا و فساد نجات بدن. خب نتیجهش چی شد؟ اون همه ارتباط فوق‌العاده که خدا برای ایشون مقرر فرمود. می‌فرمان همین طور که تذکرات ثلاث رفع حجاب سگانه را نماید، محبت با یکدیگر در راه خدا سبب حب خدا شود. و بعد میگن چون رفع حجاب میکنه، رفع حجاب که شد حب میاره. دقت کنید. و این حب نیز نتیجهش رفع حجاب میشود میباشد، چنانچه عرفای شامخین فرمایند معلوم است این محبوبیت نیز دارای مراتب است، مثل همون چنانچه حب فی الله از حیث شوب و خلوص نیز دارای مراتب کثیر است. یعنی حب فی الله درجه داره، گاهی ناخالص است شوب داره، گاهی خالص تر است. می‌فرما دوستی مؤمنین هم همینطور درجه داره. چقدر خدا را رجوع می‌کنی کم و زیاد. یه وقت زدم میگه ما حضرت امام را قبول داریم، اما تا همین حد که مثلا بریم جبهه و شهید بشیم و به خانواده‌مون بنیاد شهید برسیم. اگر نمی‌خوای برسیم ما نمی‌شیم. یکی هم گذر حرف ها، یعنی چه ما اصلا جز رجوع به ایشون چیزی نمیبینی. هر درست عمیقش عرض دارم میکنم، یه وقت اسمی اصلا این حرف ها یعنی چی؟ این درجه حب به اولیا به پای کم و زیاد داره. و یه وقت اسم واقعا حب حقیقی هم هست، اما شدت و ضعف، شدت و ضعف غیر نقص و کمال هست، اشد و شدید است. یه وقت است ناقص است، من اونو مثال نزدم، کامل است، اما در عین کمال شدت و ضعف داره. مثل همون نور بیرنگ که نور بیرنگ نازله و کامله، هر دو در هفت رنگ بودن کاملند، اما بازم شدت و ضعف داره. و خلوص تام آن از که شوب به کسرات اسمایی و صفاتی هم نداشته باشد. یعنی دیگه از چیزی به خدا نرسیم، خدا رو در هر چیزی ببینیم. بلدید اینا رو دیگه. یه وقت است از اثر پی به مؤثر میرسیم در سلوک، یه وقت نه از خدا به مخلوق میرسیم. هرچند اولیش هم سلوک است که از آثار از اسما به خدا برسیم. در جمال بسیجیا نور رجوع به حضرت الله ها میبینی، میبینی خدا را. یه وقت اسم میگوی نه، خرمشهر را خدا آزاد کرد، حق را میبینی و بسیجیا را عاشق میبینی. یه وقت اسم میگوی نه، این بسیجیای عاشق خدایی هست. این هنوز در آینه در مظاهر داری میبینی، اما نه اینکه او را در مظاهر ببینی، در مظاهر او را میبینی. این دوتا فرق میکنه. خودتون هم تمرین کنید همین طور میشه. گاهی نه، میگوی خدای انقلاب رو حفظ میکنه. بعد نمونه میبینیم، یه وقت اسم میگوی که نه، این بچه ها با این خلوصشون کار حل میکنن. حالا من این مثال میزنم، مثال زیادی هست. و خلوص تام آن است که شبه به کثرت اسمایی و صفاتی هم نداشته باشد و این موجب حب تام است. رو این دقت کنین، این بحثای عمیقی است. من همطور مونده بودم که خب این بحثا رو اینجوری میکنیم، آیا هر کدومش که یه بحث میخواد چه کار کنیم؟ بیشتر به این نتیجه رسیدم که باب بحث باز میشه که رفقا بتونن، باید بدونن تو این وادیا میشه قدمهای زیادی زد. میدونین که من این سطر رو برای این که معنا کنم، اگه حضرت حق تجلی کنن بر قلب، محبوبیتش خودش میاد. یعنی لازم نیست که یه چیزی اضافه بر تجلی بیاد، خود تجلی محبوبیت میاره. وقت تجلی وصال هم هست دیگه. خب حالا اگر که تجلی تام بود چی؟ محبوبیت تامه و وصال تام میشه. میفرماد این موجب حب تام است و محبوب مطلق محجوب از وصال نخواهد بود در شریعت عشق. یعنی همین که محبوبتون خدا شد، از همه چی عبور کردید، وصال محقق میشه. یه راز عجیبی است. چرا؟ چون حضرت حق که دائم در تجلی است، غفلت موجب عدم، موجب این میشه که این تجلی به قلب ما نمیرسه. وقتی غفلت رفت، رجوع به حق شد، تجلی محقق میشه، حب میاد و وصال میاد و بین او و محبوبش حجابی نخواهد ماند. و بدین بیان میتوان ربط داد بین دو سؤال موسی علیه السلام را که عرض کردم، زیرا که چون اولیش گفت دور یا نزدیک، بعد که گفت انا جلیس و من ذکرنی، گفت خب حالا تو کی ببینم اون شرایطی که تو ستری داری وقتی که ستر نداری. میفرما این دو سوال، زیرا که پس از آن که آن حضرت شنید که حق تعالی فرمود من جلیس ذاکر هستم، وعده وصال و وصول به جمال که در دل داشت از محبوب شنید، حالا چی؟ خاص ارباب وصال را استقصا کنه به جوره یاره کیان اینا، تا به همه شؤون قیام به وظیفه نمایم. یعنی اگه نپرسیده بود کیان، کار تموم نبود. مثل قرآن بدون اهل البیت است. عرض کرد فمن فی ستر که یا ملا ستر الا لا ستر الا ستروک، کیانن در پناه تو که از تعلقات رسته و در غیب قید حجب نیستن و به وصال جمال جمیل تو رسن. فرماید دو طایفه، آنهایی که متذکر منن ابتداعا یذکروننی، یا آن که در راه من با یکدیگر محبت ورزن، که آن نیز تذکر من است در مظهر جمال تام من. خیلی بحث خوبیه. یا میبینی امیرالمومنینا به اعتبار این که یاد خدا تمام شخصیتش است، میگه این است اون که وقتی همه بستا پوشش ها رفت و اوریانی بشره میخواه بگیره، اینه اون که تمام وجودش در ستر من است. بعد خودش کمک میکنه، میگه خب حالا معاشقه هایی که بین بچه مسلمان هم هست، اینم یه نوع رجوع به منه. که چی؟ جمله اینه که آن نیست تذکر من است. تذکر یعنی من خودت منو میبینی، یاد من. تذکر در اصطلاح این عزیزان یعنی همون یاد قلبی خدا. میگه منو تو اینا میبینی، تذکر من است در مظهر جمال تام من، همه منه توی این وچه مسلمونه میبینی. خواندم کسی میخواد دنبال خدا بشه کجا باید بگرده؟ گم شد راه. اگه اینقدر که وقت در جاهای دیگه صرف میشد تو این راه صرف میشد، خیلی زود نتیجه میگیره. که بعد میفهمند یعنی انسان، یعنی جمال تام خدا چیه؟ انسان. انسانها مظهر تام خدا، کافیست که متذکر نور خدا باشند برا ما. اینها در پناه من و جلیس منند و من جلیس آنانم، پس معلوم شد که از برای این دو طایفه یک خصلت بزرگ است و نتیجه آن یک خصلت بزرگ دیگر، زیرا که حق تعالی یاد آنها کند و آنها محبوب حق شوند و نتیجه آن است که در ستر و پناه حق واقع شوند در روزی که ستری نیست و جلیس آنها حق باشد در خلوتگاه مطلق. و دیگر از خصلت‌ها آن است که خداوند عزت به واسطه کرامت آنها رفع عذاب از بندگان خود فرماید، یعنی تا آنها بین بندگان هستند به واسطه آنها عذاب و ولیات فرو نفرستند. فصل بعدی که دیگه انشاءالله جلسه بعد بابش باشه همینه که خب حالا اگه شما سوال کنید که آقا تذکر یاد خدا که فرمودی عده یاد من میکنند و به سلوک میرسن، این چطوری به دست میان؟ فرمود با تفکر، که بحثش میموند برای جلسه بعد. من نهایتا چاره‌ای نیست که شما رو توصیه کنم که رو متن یه مقداری تاکید بکنید، وقت بگذارید. یه توصیه هم دارم، این دوستانی که تو بحث سوره اعراف آیات 54 تا 56 دارن متذکرن، یکی از اذکاری که این فرصت میتونه بگن 70 بار همین ذکر است. برای اون عزیزان این ذکر اولویت داره، حالا تو این فرصت امروز و فردا نسبت به بقیه ذکر رو، و بقیه هم که همون اذکارشون رو داشته باشن. پروردگارا به حقیقت خودت، به حقیقت اولیاء معصومه، این ماه رجب را وسیله‌ای برای ما قرار بده که به لطف خودت از ظلمات خطرناک دوران امروز جهان ظلمانی به نور خودت بتوانیم عبور بکنیم. و صلی الله علی محمد.